سرشار از عشق و امید است.
ساعت 10:29 است، این تهران پایتخت ایران و برنامه مهرخان از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون میشه. موضوعی که داریم برای گفتگوی امروزمون با محوریت نقش پدر هست، پدران گرانقدری که حضورشون و وجودشون بسیار غنیمت خیلی ارزشمنده و فقدانشون درد جانکاه و تحمل ناپذیریه. اتاق فرمان چیزی برای پخش داریم الان؟ بسیار عالی، بریم ببینیم.
مثل یک کوه استوار بلند و با صلابتی، همیشه تو نگاه من بزرگ و با سخاوتی، مثل مهر مادری واسه دختر و پسر، از ته دل میخوام بگم خیلی دوست دارم.
بله، بحث نسلی داریم. و توی این فاصله که شما داشتین رو گوش میکردین، من با آقای دکتر جهت‌پناه راجع به زوایای مختلف موضوعمون که نقش پدر در تحکیم بنیان خانواده است داشتیم گفتگو میکردیم و اشاره شد به تفاوت نسلها. آقای دکتر جهت‌پناه، اصلا کلن میگن اگر تغییر و تحول در بشر، در ابنای بشر اتفاق نیفته، خب چه تفاوتی انسان عاقل حالا بالغ با جمادات داره، با جانداران دیگه داره؟ انسان یکی از بچه تمایزش همینه که نسلها با هم دیگه عوض میشن، تغییر دارن، تحولات فکری دارن. اینو شما مثبت ارزیابی میکنید؟
بله، این که خیلی چیز اصلا وجه انسان بودن اینه، انسان موجودی از هستیه که به هستی میاندیشد و چون به هستی میاندیشه در هستی دخل و تصرف داره، در هستی تغییر ایجاد میکنه. اگر اون مواد خودش از طبیعت بگیره صنعت ایجاد میکنه، اگر مواد خودش از خیالش بگیره هنر رو به وجود میاره. اینها جز ویژگی های انسانه، این یک واقعیته و در مورد تمام روابط و مناسباتش هم با توجه به شرایط اجتماعی که داره تغییر به وجود میاد. من جمله، حالا چون ما طبق صحبتی که با هم داشتیم در همین چند دقیقه گفتیم که یک مثالی رو طرح کنیم که یک مقداری کاربردی باشه، بروز باشه، عینی‌تر و ملموس‌تر باشه برای مخاطبانمون. حالا پیشنهاد بندم این بود، شما با بزرگواری پذیرفتین، خواهش می‌کنم که ما یه مقداری راجع به ارتباط بین نسلی، ارتباط بین پدر و فرزندان در جامعه امروزمون صحبت کنیم. فکر می‌کنم که موضوع مهمی هم باشه، همه خانواده‌ها هم چنین دغدغه‌ای رو دارند که با به هر حال در اکثر خانواده ها هم امروز به خاطر همین تغییراتی که به وجود میاد، تغییرات هنجارها، تغییرات در الگوها، تغییرات در سلایق و تفکرات، یک مقداری بین پدران و فرزندان هم به هر حال اختلاف نظرهایی به وجود اومده که خوبه که حالا این امروز رو بهانه کنیم و از این زاویه هم به این موضوع بپردازیم.
بسیار عالی.
شما به یک موردی اشاره کردید، البته شما به خاطر مثبت اندیشی ذاتی که دارید این قضیه رو خیلی خوب دیدید. بله، که امروز مثلا فرزندان دیگه اون کاریزمای پدر رو در نظر نمیگیرن یا کمرنگتر شده. خب این میتونه شاید از یک بعدی رابطه دوستانه و صمیمانه تری رو بین پدر و فرزندش ایجاد کنه، اما مثل هر پدیده انسانی دیگری هم باز اینم حد و مرز داره. این هم یک ظرایف و دقایقی داره. من چون مادر من و پدرم زندگی عاشقانه‌ای داشتند و مادر من مدرسه داره و در این راه هم مرحوم پدرم پشتیبانش بود. بله، اینها داره از چیزهایی دارم میگم که کاملا عینیه، از دل ماجرا دارم صحبت.
فضا بزرگ شد.
بله، در اون فضا چیزهایی که امروز هم به هر حال متناسب با رشتمون و با برمیگم شرط شغلی مادرم هم مشاهده میکنم، این مسائل رو میبینم. متاسفانه در بسیاری از موارد این ارتباط بین پدران و فرزندان امروزه از اون حد صمیمیت فراتر رفته و به نقطه‌ای رسیده که اقتدار پدر عملا زیر سوال رفته. من یک مثال خیلی عینی میزنم. خیلی از موارد رو من میبینم که حتی فرزندان به اسم کوچک پدرانشون رو صدا میزنن یا مادرانشون رو صدا میزنن.
حالا در سنین خیلی طفولیت شاید بامزه باشه، مثلا تو
اون
دو
ذهنیت سالی. خب ببینید در ولی... همون سنینه که هندسه ذهنی افراد شکل میگیره. ما عمده شخصیتمون تا 6 سالگی شکل میگیره. ما داریم راجع به شخصیتی که در حال تکون و تشکل صحبت میکنیم. این در دراز مدت بله در همون سن کودکی در سن طفولیت مشکلی ایجاد نمیکنه، اما یک هندسه ذهنی برای فرزند ایجاد میکنه که دیگه اون پدر رو در جایگاه رفیعی که باید ببینه نمیبینه. ما داریم واقعیت ها رو میبینیم. یا بالفرض یک انتقادی من بکنم، مثلا چون اینجا باید من میگم که به هر حال صاحب نظران، دست‌اندرکاران حالا با یک نگاه جدیدتری و با یک نگاه انتقادی تری برای دفعات بعدی که میخوام برنامه بسازن نظرشون جلب بشه، توجه بکنن و ذهنشون معطوف به این قضايا بشه. برخندوانه در کنار تمام محاسنی که این برنامه داشت، من میدیدم در اداب کمدی هایی که بعضن اجرا میشه مقام پدر و صاحب پدر و تقدس پدر در باید باشه بعضن رعایت نمیشه. این یک مفهومی رو داره به جامعه القا میکنه اما تقدس پدر رو نباید هرگز زیر سوال برد.
یعنی باید در شوخیامون هم ابهت پدر حفظ بشه.
قطعاً و یقیناً ما حتی در همین شوخی هایی هم که میخواییم انجام بدیم، در همین مسئله هم که هست، آموزش غیر رسمی به مراتب مهمتر از آموزش رسمیه. ما باید دقت بکنیم. یکی از من اگر بپرسن مهمترین و بزرگترین مشکل و مسئله جامعه ما چیه، من میگم مسئله تربیتی.
دقیقاً
مسئله تربیتی. و در مسئله تربیتی وقتی که میگم الان ذهن ما نره الزاماً وزارت آموزش و پرورش، به اونم بپردازیم، اون میشه آموزش و پرورش رسمی، تربیت رسمی. اما میدانیم که تربیت غیر رسمی آنچه که از اجزاء مختلف و ارکان مختلف اجتماعی فرد جامعه پذیر میشه در قبال اونها به شدت مهمتره و ما باید به این سمت و سو برویم که احترام، جایگاه، اقتدار، ابهت و تقدس پدر در هر شرایطی حفظ بشه.
احسن، این فکر میکنم متعالی ترین اتفاقیه که در حوزه تربیت خانوادگی میتونه رخ بده. احترام پدر و مادر باعث میشه که در واقع نسل‌های بعدی هم، اون کودکان، نوه‌ها، اطرافیان که تو اون خانواده هستن هم به قول شما آموزش غیر مستقیم ببینند. و تا بوده همین بوده، یعنی اگر جوانی خیلی در واقع تاخته به پدر، به حریم مادر، به حریم پدر، همیشه مورد نقد بوده، همیشه نکوهش شده، همیشه گفتن که تو نباید این کار رو میکردی. و حقیقتاً اینه که ما هم آموزه‌های دینیمون به شدت در این زمینه صراحتاً تأکید داره، پافشاری داره، هم آموزه‌های فرهنگی خودمون و اون در واقع تبادلات بین خود مردم هم همینه، حاج آقا، حاج خانوم، یا خیلی با القاب بسیار خوب، و این وجود داره. حتی من باز هم برمی‌گردم به همون نگاه طنز خودم که وقتی که شما طنزهای دهه 60 یا دهه 70 رو به تعبیری الانم میخونید، باز هم سهه میگذاره روی اقتدار پدر. که وقتی که من داشتم مثلا تلویزیون نگاه میکردم، پدرم اومد کنترل رو از من گرفت، یعنی تسلیم شدن در مقابل فرمان پدر. در واقع در دل خودش این رو داره، متابعت و فرمان پذیری از پدر. انشالله که همین باشه و بریم به ادامه برنامه. 10:41 مهرخانه رو دارید از رادیو گفتگو میشنوید.
پدرم تو کوه صبری، گرچه زمونه هوا تو کرده ابری، دور عزیزات مثل پروانه داری میگردی. پدر خوبم دستای گرمت پناه ما و تو سختیامون رو سر ما و ناراحتی تو، غم صدا تو، نمیتونم ببینم عشق چشاتو. پدرم وقتی که باشی دلمون قطعه مثل یک کوهی، بدون قصه هیچکی تو دنیا، وقتی تو نیستی جا تو نمیتونه بگیره. کنار میذاریم قصه و غم رو، دوری و درد و رها میکنیم فاصله ها رو، وقتی تو هستی حالمون خوبه پدر خوبم.
به به، چه ترانه زیبایی، ببخشید من محبی ترانه شده بودم و موسیقی زیباش، و اینکه داشتم به این موضوع فکر میکردم دوستان آهنگساز ما یه قدری شادتر هم میتونید در مقام پدر کار کنید، یه ترانه های شادتری هم در وصف پدر داشته باشیم.
ایام شادی هم هست،
ایام شادی هم هست، بله،
تولد امام حسن.
بله، خیلی خوبه. ما تا برنامه خانم دکتر اسماعیل نژاد هم نظر ویژه‌ای دارن به چیدمان برنامه که حتما آمیخته باشه، به مرتبط بشه در واقع به موضوع برنامه، ترانه هایی که هست. بپردازیم با توجه به کمبود زمان به موضوع اصلی برنامه. پیامک ما 30,035 دریغ نفرمایید دوستان عزیز، همه جوره نیازمند دریافت پیام های شما هستیم. این رو بی‌طرف عرض میکنم که اگر شما تحویل نگیرید ما رو، ما بی‌انگیزه میشیم. پس محبت کنید 30010 35 شماره پیامک ماست، پیامک بفرستید و یا زنگ بزنید 22 65 22 85. بسیار ساده است حفظ کردنش، 22 65 22 85. بسیار خب. آقای دکتر حسین حجت پناه، دکتر جامعه شناسی فرهنگی و استاد محترم دانشگاه، دبیر محترم گروه جامعه شناسی کشورهای اسلامی، مهمان برنامه ما هستند. گروه جامعه شناسی کشورهای اسلامی چیکار میکنن در این گروه؟
این گروه خیلی کارها میکنه و بحث جامعه شناسی کشورهای اسلامی مهمترین سوژه علمی دنیای امروزه.
بله.
ولی خب جامعه شناسی مطالعه علمی زندگی انسانه. خیلی بخوام به زبان ساده بگم، زندگی انسان ابعاد مختلف داره.
بله.
یکی از ابعادش هم بحث خانواده است، یکی از مهمترین ابعادش.
بله.
و طبیعتاً مباحث مربوط به خانواده در کشورهای اسلامی هم توسط این گروه و کارگروه‌های وابسته به این گروه مورد رصد قرار میگیره. الگوی خانواده هم در کشورهای اسلامی در دهه‌های اخیر به سوی الگوهای غربی داره پیش میره، یعنی خانواده از خانواده گسترده که متشکل از چند نسل بود، پدر بزرگ، پدر و نوه ها، اینها در کنار هم زندگی میکردن.
بله.
اون خانواده رو میگفتن خانواده گسترده، حالا هم از لحاظ عمودی چند نسل بودن، هم از لحاظ افقی، یعنی ممکن بود عمو و خاله و عمه و اینها هم در کنارشون باشه. این به سمت خانواده هسته‌ای داره پیش میره در کشورهای اسلامی. نرخ باروری و نرخ موالید در کشورهای اسلامی در حال کاهشه.
بله.
برعکس دهه‌های پیشین در کشور ما که نرخ موالید از میانگین جهانی هم کمتر شده. خب به طب نقش پدری هم در این شرایط متفاوت میشه. اگر در خانواده های پر جمعیت تر دهه های گذشته نقش پدری تقسیم میشد میان چندین فرزند، امروز تمرکز روی یک فرزند یا دو فرزنده در اکثر خانواده ها.
درست.
و شاید یکی از دلایلی که پدر امروز بیشتر نزدیک شدن پدران به فرزندان اینه که تعداد بچه هم کمتر شده، تمرکز روی بچه ها بیشتر شده. و یک اتفاق دیگر هم در کشورهای اسلامی به تبع الگوی جهانی داره رخ میده، خانواده های تک والد هم تعدادشون داره میره بیشتر میشه. خانواده هایی که بنا به هر دلیلی، این دلیل میتواند فوت یکی از والدین باشه یا جدایی و طلاق باشه یا مسافرت های طولانی مدت کاری باشه که یکی از والدین غایب باشه، میگیم خانواده تک والد. متناسب با موضوع امروز برنامه‌مون، خب امروز ما خانواده های تک والدی که فقط پدر باشد و فرزندان و مادر و همسر در اون غایب باشه در کشورهای اسلامی به هر حال این هم داره درصدش بیشتر
توسعه پیدا میکنه.
بله بیشتر رشد پیدا میکنه. توسعه که میگیم یعنی که این مقدار ابعاد کیفی تر داره، ولی نظر کمی داره بیشتر میشه. بله این اتفاقاتیه که الان در کشورهای اسلامی میفته. اما خود کشورهای اسلامی هم همشون در یک رده نیستند. چند کشور اسلامی اروپایی داریم مثل بوسنی هرزگوین، آلبانی، کوزوو که اونها مدلاشون فرق داره، در کشورهای آفریقایی داریم و در کشورهای خاورمیانه. در میان کشورهای خاورمیانه و آسیایی، حالا چون ما کشورهای مسلمان غیر آسیایی غیر خاورمیانه هم داریم در جنوب شرق آسیا و آسیای مرکزی، ایران در میان کشورهای خاورمیانه با سرعت بیشتری به نسبت دیگر کشورها به جز حالا ترکیه که یک رنگ و بوی اروپایی داره، الگوهای جهانی رو داره پذیرا میشه. این تقریبا نه در مورد خانواده، تقریبا در مورد تمام مسائل فرهنگی. به طور تاریخی نگاه کنیم، ایرانی ها خیلی زود الگوهای فرهنگی رو پذیرا میشن، چنانچه ایرانی ها میتوانن الگوهای فرهنگی هم ایرانی بکنند. اینها منافاتی هم با هم ندارن. ایران به طور جغرافیایی چهارراه جهان بوده، محل تبادل فرهنگ ها بوده و این یک ریشه تاریخی دارد. این حالا شرایطی بوده که من به طور اجمال از خانواده در کشورهای اسلامی خدمتون عرض کردم.
خیلی ممنونم. به هر حال آنچه که بعضی وقتا در سینمای حالا کشورهای متعدد، مثلا چه می‌دونم سینمای هالیوود یا کشورهای اروپایی، خیلی وقتا در فیلم‌های اجتماعیشون، اجتماعی خانوادگیشون به نمایش گذاشته میشه، غالبا تعدد فرزندانه. یعنی در یک فیلمی میبینید شوهر جوان تا 10 بچه دارن و این رو به وضوح در فیلم هاشون به نمایش میگذارن. کمترینشون شاید 3 یا 4 فرزند و بیشترشون هم حالا در ژانر طنز تا 10 تا 11 فرزند هم دارن. کمتر دیده شده در فیلم های اینچنین که با زبان بین المللی با مردم جهان دارن صحبت میکنن. این فیلم ها طرفدارانشون میلیاردی هستن، یعنی در کره زمین همه آدم ها به نوعی، حالا همه که مطلق، اکثر آدم های فیلم دوست دارن این فیلم ها رو میبینن. پس این القا داره اتفاق میفته که ارکان خانواده متشکل از پدر و مادر، شاید یک وظیفه اصلیشون اصلا فرزندآوری و تربیت فرزنده و این موضوعی است که ما غفلت کردیم. ما در سینمای خودمون، در فرهنگ خودمون، در سریال‌های خودمون نگاه بکنیم، 1 یا نهایتاً 2 فرزند. حالا شاید مخاطبین ما بگن که شرایط اقتصادی فلان. من میخوام بگم در دوره‌ای که پدر بزرگ و مادر بزرگ‌های ما صاحب فرزندان متعددی بودن، 11 تا 12 بچه داشتن، شاید شغل پدر بزرگ های مادر ما که مادر بزرگ های که معمولا خانه دار بودن و پدر بزرگ ها هم که مشاغلی داشتن با حداقل درآمد، اما این چیزی از وظیفه فرزند آوری اونها که هم نمی کرد و همواره این موضوع رو مد نظر داشتن. هر آن کس که دندان دهد نان دهد، این هم جزو فرهنگ های ماست. خیلی ممنونم از آقای دکتر حسین حجت. پناه به پایان برنامه رسیدیم. خیلی ممنونم، با تو خداحافظی میکنم.
خیلی متشکر. منم خداحافظی میکنم از
سپاسگزارم
شنوندگان محترم.
به اتفاق همه دوستان و همکارانم در مهرخانه امروز 29 اردیبهشت ماه با شما خداحافظی میکنم. انشالله عمری باقی باشه. هفته بعد باز هم میایم در محضرتون ساعت 10 صبح و بهتون میگیم سلام. فعلا خداحافظ.
قسمت ما یه کف آب یا اگه یه تک نونه، وقتی که دل خوشی باشه بهارامون بیخزونه. دل خوشی یعنی رفاقت با تمامی وجوده، مثل آینه یکی باشه همه یه بود و نبوده.
لحظه هاتون ناب شنوندگان عزیز و ارجمند، لحظاتی سرشار از آرامش برای تک تک شما خوبان آرزو میکنم. انشالله هر جا که هستید سلامت باشید و تندرست. در خدمت شما هستیم همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو. بی نهایت سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید، برنامه های ما رو دنبال میکنید. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه‌های مورد علاقه خودتون دارید با ما در تماس باشید. 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه ماست. میتونید پیام‌های خودتون رو به این شماره ارسال بفرمایید. 27,86 10,35 هم تلفن گویای ماست که در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمند هست. 24 ساعته میتونید تماس بگیرید و ما صدای گرم شما هموطنان عزیز رو بشنویم.
گذشت موسم غم، فصل وصل یار رسید، نوای دلکش بلبل به نوبهار رسید. فصل وصل، مجله صبحگاهی رادیو گفتگو در ماه مبارک رمضان، تفسیر و شرح دعای روز، فلسفه روزداری و اخلاق روزه در برنامه فصل وصل، هر روز 8:30 صبح از رادیو گفتگو.
میان برنامه نقطه جوش رو بشنوید.
نه به نقطه جوش،
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوش روی. الهی مراقبم باش.
به نام خدای الرحمن و سلام، مهدی رستمی هستم، پژوهشگر علوم قرآنی، و در این نوبت سعی میکنم به موضوعی از موضوعات کنترل خشم اشاره بکنم. مهارت بازدارندگی از خشم یه مهارتی است که ما برای عصبانی نشدن باید اون رو بیاموزیم. این مهارت چیست؟ این مهارت یه مهارت نیست، گنجینه است در نزد ما از منابع حدیثی که میگوید مهارت‌های بازدارندگی از خشم. یکی از مهارت‌ها رو من خدمتتون میگم و اون مهارت سلامه. مهارت سلام چیست؟ مهارت سلام عبارت است از این که امام محمد باقر، امام جعفر صادق و امام سجاد علیه السلام این رو به ما تعلیم میدن. یعنی من یافتم در این سه منابع حدیثی و از این سه بزرگوار. ممکن است در کل منابع حدیثی به صورت یک پارچه توضیح شده باشه این مهارت، اما من از این سه بزرگوار نقل قولهایی دارم که میگوید که هرگاه برادرت، اعضای از اعضای خانوادت بر تو خشم گرفتند، بر تو رابطه ای رو صورت دادن که تو در یک حجمی از خشم و نفرت و انتقام جویی قرار گرفتی، به اونها سلام کن. دقت کردید؟ سلام رابطه سازه، سلام نام خداست و سلام تو رو به یاد در حقیقت مهربانی ها میندازه. این مهارت مهارت سختیه، اما اگر ما در حقیقت غلبه کنیم بر دشواریش به آسانیش میرسیم. مثل سربالایی و سرپایینی میمونه. سربالاییش اینه که تو روحیه خودمون اون لحظه‌ای که خشمگین میشیم سلام رو جاری کنیم، یعنی یاد بگیریم که در همونجا میتوانیم مهر بورزیم و به اون کسی که روبروی ماست یه خوبی که به ما کرده احساس کنیم الان اون خوبیه رو میخوایم پاسخ بدیم، میخوایم اون لطف رو جواب بدیم و به اون سلام کنیم. یارو حتما اون شخص روبرو به ما میگه تو دیوونه ای، اما فاصله میفته بین خشمش و اون نتیجه‌ای که او میخواست از این خشم بگیره.
ماه منیر همیشه یه روایت از پیامبر بلد بود که هر از گاهی بی مقدمه میگفت و سری به نشونه یه لذت بردن ازش تکون میداد. چند ماه پیش با دوستم رسیدیم خونه و نشست رو کاناپه تا برم براش چای بریزم. ماه منیر احوالشو که پرسید و تموم شد گفت یه چیز یادت بدم کیف کنی؟ دوستم گفت چرا که نه؟ چایی رو که بردم ماه منیر یه لبخند یواشی زد و گفت یه بار پیامبر از یه جا رد می شده، می بینه چند نفر دارن هی یه سنگ بزرگ و بلند می کنن. می پرسه این چه کاریه که می کنید؟ اونا می گن اینجوری قوی ترین و محکم ترینمون رو می شناسیم. پیامبر همونجا می گه که می خواید بگم قوی ترینتون کیه؟ اونی که هر وقت خوشحال می شه خوشحالیشونو به گناه و باطل نمی کشونه و هر وقت به قدرت رسید به اون چیزی که حقش نیست دست نمی زنه. وقتی هم که خشمگین می شه خشمش اونو از سخن حق بیرون نمیبره.
با خودم فکر کردم چه خوبه که یکی هر روز اینو تو گوشمون بخونه. ما آدمای فراموشکاری هستیم. موقع شنیدن این چیزا حسابی کیف میکنیم و تعریف میکنیم، اما سر به زنگاه انگار یادمون میره. مخصوصا وقتی که داریم خشممونو سر یکی بدجور خالی میکنیم.